فرمایید یک محیط کار.
بله،
چون این مثال در واقع به نوعی هم مرتبط میشه با منزل. ببینید، تصور بفرمایید که یک مدیری شنیده، به گوشش رسیده که حراست این مجموعه‌ای که داره مدیریت میکنه به جاهایی که بایستی سر بزنن کمتر سر میزنن.
در واقع اون سیستم انتظامی نگهبانی
دوچار خدشه است. حالا میخواد این اختلال رو پیدا بکنه. علالقاعده راهکارهای زیادی به ذهن افراد میرسه. مثلا یکی میگه آقا شما یک هفته دوربین های نظارتی رو چک کن. خب علالقاعده این راه خیلی غلطیه. مدیر یا عواملش یا حالا دوربریش که نمیتونن بشینن ساعت ها دوربین ها رو چک بکنن که ببینن آیا به اون نقطه A یا نقطه مورد نظر اینها رفتن در طول شبان روز چقدر چند بار سر زدن. اینجاست که اینترنت اشیا خودش رو نشون میده. سنسورهای حرکتی یا حسگرهای حرکتی، حالا فارسیش رو بگیم، اونجا نصب میشه، داده ها گرفته میشه و مطابق با اون نرم افزار یا اون لایه‌ای که داره اینا رو پروسس میکنه و بعد به نتایج آماری به اصطلاح منتج میشه، به راحتی با یک نگاه میتونه متوجه بشه که در چه ساعاتی این نگهبان ها یا حراستشون در کدام در نقطه X حضور پیدا کردن، چند بار، با چه پریودی، با چه فاصله زمانی. خب در کل شهر هم چنین موضوعاتی داریم. اتفاقا امروز من داشتم تو بزرگراه نیایش وقتی داخل تونل میرفتم داشتم به این فکر میکردم که یک دوربین ترافیک برای ثبت تخلفات کار میتونه کار 200 تا پلیس بیمسئول رو در هر کشوری، حالا مقصودمه، انجام بده. اون وقت سوالی که به ذهنم رسید این بود که چرا به این دوربین ها رسیدگی نمیشه؟ مثلا عمدتاً خرابه، به اصطلاح جهتش کج شده، یا عمدتاً کمه. به این ترتیب اون هزینه‌هایی که داره برای جذب، استخدام، نگهداری و و و و الی آخر مربوط به نیروی انسانی میشه، در هر بخشی میتونه هزینه بشه برای اینترنت اشیا با حسگرهای مختلف با برنامه ریزی درست در لایه بالا، یعنی در بیزنس لایر، بتونن از این به اصطلاح چیزی که امکانی که شما به خوبی اشاره کردید، هم شگفت انگیز هست، هم جالبه، هم میتونه بسیار کمک بکنه و نیازی هم نیست که دغدغه درش ایجاد بشه. در شهر، یعنی در شهر هوشمند، چنین موضوعاتی خیلی زیاد هستن حقیقتا، که من دو نمونش رو، یکیش در داخل ساختمون، یکی هم در خیابان، عرض کردم خدمتتون. داخل منزل، از اونجایی که افراد ممکن هست برای اصلا راه اندازی اینترنت اشیا خیلی تمایل نداشته باشن، به خاطر اینکه از لحاظ امنیت داده هاشون لو میره، ممکنه دوربینشون رو هک بکنن، از طریق اون دوربین منزلشون رو ببینن. اینا دغدغه های اینترنت اشیا هست که
اتفاقا بهش خواهیم رسید. خیلی نکته مهمی هم هست.
به خاطر همین هست که در منزل اساسا رویکرد یک کمی متفاوت است با شهر. در شهر هم متولیان و افراد مثلا دولت عمدتا اجرایی مسئولانه اگه بیان وسط و کار بکنن، با توجه به حجم زیادی از مسائلی که وجود داره و مشکلاتی که مبتلا به جامعه ما هست، خصوصا در کلان شهرها، میتونن ازش به راحتی استفاده بکنن. منتها خب اینا در کلامه، در عمل به اشکالات دیگری برمی‌خوره.
خیلی متشکرم آقای دکتر بابازاده. یه نکته‌ای که حالا شاید یه ذره تعریفش هم انجام بدیم اینه که پس اینترنت اشیا و قطعات مختلفی که در اشیاء مختلف قرار میگیره که بتونه این ارتباط رو با اینترنت برقرار بکنه، و منظور از اینترنت در واقع اون شبکه ارتباطی است که بتونه این ارتباط تاثیرگذار باشه، یعنی بتونه یک داده ای رو منتقل بکنه به جایی و بعد بیاد این تحلیل بشه، روی این تحلیل بتونه یه فعل و انفعالاتی صورت بگیره. یه چند تا مثال بزنیم توی حوزه مثلا کشاورزی، تو حوزه صنعت، باز اگر مثالی بزنیم تو میرسه یه مقدار توی این زمینه هم برای ما مثال بزنید.
بسیار عالی. من این عددم اول گشتم، چون هفته پیش اصلا جزو درسای بودش که تو دانشگاه بر بچه ها گفتم.
بله.
ببینید سال 2020 درآمد اینترنت اشیا تو حوزه سلامت فقط.
خب
یه چیزی در حدود 290 میلیارد دلار بوده.
تازه سال 2020ی که ما کووید 19 هم داشتیم.
بله.
یعنی این میتونه فکر می‌کنم 2000 عقب‌ترش هم داریم؟
نه، عقب‌ترش ندارم.
خب بفرمایید حوزه سلامت چه مقدار؟
بعد حدود 290
میلیارد دلار.
290 میلیارد.
رشدش رو برای 2027 که برآورد کردن حدود 13.2% رشد داره. یعنی حدود 332.7 میلیارد برای 2027 درآمد فقط اینترنت اشیا تو حوزه سلامت.
حوزه سلامت.
چینی شده بله.
بسیار خیلی
بزرگیه تو حوزه، تو این حوزه.
بله.
این رشد ها رو تو بقیه جاهای هم داریم. به معنی کشورمون شدیداً دچار کم‌آبیه. و این کم‌آبی میتونه کشور رو به یک قحطی ببره، یک قحطی غذایی ببره. ولی اینو نگاه کنیم، یک کشوری مثل هلند، ببینید تو حوزه کشاورزی ما الان دچار کمبود آب شدید هستیم.
بله.
کشور اصلا دچار کمبود آب شدیده و از طرفی بیشتر از 70% آب ما، هدر رفته آب ما تو حوزه کشاورزیه.
بله.
حالا ما یک کشوری نگاه کنیم مثل کشور هلند، از نظر بارندگی میانگین سه تا استان شمالی ماست، از نظر فضا وسعت اندازه خوزستان ماست. این یه کشوری که اندازه یه استان ماست و از نظر بارندگی هم تقریبا تو رنج نرمال ماست، یعنی نرمال به جلال استانهای کبیری. این یک کشور دومین صادر کننده یه محصولات غذایی دنیاست. خب این چجوری به اینجا رسیده؟ اینترنت اشیا اینجا خیلی بهش کمک کرده.
مثال کاربردیش هم بزنید که دقیقا داره چجوری ازش استفاده میکنه.
ببینید الان کشور هلند تو ایران داره پروژه انجام میده و تو گلخونهای ایران داره اجاره میکنه. به چه صورت اجاره میکنه؟ میاد کل سیستم اینترنت اشیا و هوشمندسازی گلخونه رو کامل پیاده میکنه تو گلخونه و از سودی که از اضافه سود درصد برمیداره. حدود 70 پارامتر داریم برای گلخونه.
بله.
برای گلخونه هوشمند از نظر شیمیایی میتونیم به آب، پهاش، ایسی آب و حتی ایسی خاک، پهاش خاک، دمای خاک، رطوبت،
همه رو بسنجیم و بازخوردش رو ایجاد بکنیم.
همه اینا رو بسنجیم، حتی گازهای توی گلخونه تأثیرات خیلی مختلفی داره. نورهایی که تو گلخونه هست، اینا همه سناریو واسش تعریف میشه و اینترنت اشیا همه اینا رو کنترل میکنه. اینترنت اشیا اصلا کارش اینه که بیاد زندگی رو راحت کنه، بیاد تولید رو اضافه کنه. ما الان برداشت گوجه فرنگیمون تو ایران هکتاری حدود 70 تنه. در بهترین حالتمون هکتاری 70 تنه. میانگین برداشت گوجه فرنگی تو اروپا 200 تنه. خب اون چجوری داره 200 تن برداشت میکنه ما 70 تن؟ اون گلخونه داره، ما تو زمین کشاورزی میکاریم. اون میتونه همه شرایط محیطی رو کنترل کنه، حتی میتونه تعیین کنه که کی باید محصولش، کی گوجه فرنگی آماده بشه که این ارائه بازار کنه، چون تمام این پارامترها قابل کنترل با اینترنت اشیا. شما میتونید حتی تعیین کنید که بوته گوجه فرنگی شما کی گل بده، بوته گوجه فرنگی شما کی میوه بده، میوهتون کی برسه. اینا همه با اینترنت اشیا قابل کنترله، ولی ما تو ایران هیچ کدوم این کارا رو انجام نمیدیم،
یا خیلی کوچیک و در واقع اصطلاحا خیلی محلی این کارا رو تو بعضی از جاها در واقع داره اتفاق میفته.
انقدر کم هستش این قضیه که حتی دیده نمیشه در مقابل وسعتی که کشور ما داره و امکاناتی که کشور ما داره. من یه مثال دیگه از گوجه فرنگی با شما بزنم، چون طرحهای سالهای استراتژیک حساب شده دیگه واسه ما گوجه فرنگی.
بله.
ببینید تو استرالیا ما یک گلخونه گوجه فرنگی تأسیس شده.
بله.
یک سوم گوجه فرنگی استرالیا رو داره تامین میکنه. این گلخونه نه به شبکه برق وصله، نه به شبکه آب وصله. این فکرشو بکنید، ما چقدر تو جنوب ایران این امکاناتو داریم که همچین گلخونه هایی بزنیم؟
یعنی داره خودش رو تامین میکنه.
یه نیروگاه خورشیدی بغلشه، نیروگاه حرارتی خورشیدی. آب دریا رو میگیره، میاره، میبره تو نیروگاه خورشیدیش. نیروگاه خورشیدیش برق تولید میکنه، بخار آبو میاد سردش میکنه، میبره دوباره تو دریا، تو بلوله میبره تو دریا سردش میکنه، دوباره میاد آب آبیاریش تامین میکنه. یعنی برقشو داره از خورشید میگیره، آبش از دریا میگیره، خروجی یک سوم گوجه فرنگی استرالیا رو تامین میکنه.
حالا یه سوال مطرحه آقای رحیمی، من خواهشم این که حضرت عالی پاسخ بدید. چرا وقتی که اینقدر کار ما راحت میشه، اینقدر افزایش بهره‌وری پیدا میکنه کارمون، چرا از این فلسفه اینترنت اشیا اصولا ما استفاده نمیکنیم و از این پدیده آیوتی؟
ما در کشورمون دولت عمدتا محرک اقتصاد به حساب میاد، محرک اقتصادی و به حال سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف صورت کلامی که اون عرصه به حرکت در بیاد. من فکر میکنم اینجا جا داشته که دستگاه‌های مسئول ما، حالا نهادهای زیرفت، به این مسئله ورود کنن و در قالب‌های مختلف مثلا تحصیل، ارائه تحصیلات و سرمایه گذاری ها در این حوزه تسهیل کردن مشکلاتی وجود داره. میخواد مثلا من چند تا چالش ها رو نام بدارم براتون؟
بله حتما.
چالش هایی که مواجه این عرصه، ببینید اولین چالش و فکران بدیهی ترین که فکر میکنم هر عزیزی این رو بدونه، بحث تحریم های بین المللی. واقعا تحریم های بین المللی دست و پای فعالان این عرصه رو بسته، برای وارد کردن تجهیزات تخصصدارش، حالا اون نرم‌افزارهاش و فعالیت مختلفی که میخواد انجام بشه، مشکل جدی وجود داره. ببینید ما مثلا توی اون چه که در توافقاتمون داریم برای رفع تحریم ها، خب توجهاتی به شبکه بانکی، فروش نفت و موارد مختلف میکنیم، اما توجهی توی حوزه فناوری اطلاعات به اون صورت دیده نمیشه.
که میتونه این خودش بستر برون رفت از این مسائل باشه.
شرکت فناوری اطلاعات ما داره آزاد دلار آزاد میپردازه، حالا 2000 2000 2000 هر چقدری که هست، تا حالا یا نرم افزار رو بگیره استفاده کنه یا سخت افزار رو بخره. اون وقت این رو داره با عرض آزاد تهیه میکنه. خب واقعا در قبول مخصوصا چون ببینید ما باید چی بخوام بگیم، من فکر میکنم که اینترنت اشیا نظر شخصیمه، ممکنم غلط بشه، ولی فکر میکنم اینترنت اشیا از سال 94-5 این حدودا بود که در کشور یه ظهور و بروز جدی هست خودش نشون داد و این عرصه‌ایه که هر چقدر که درش ما تریفتن من کنم آمارها ترمان با 3-4 سال پیش، من حالا آمار اخری رو ندارم، ممکنه سلاتم لدیمی تر بشه، ولی تا 4 سال پیش ما 20 کشور بودیم در جهان که در عرصه اینترنت اشیا فعال بودیم. خب میدید عرصه اینترنت اشیا دقیقا میتونیم که عرصه هسته‌ای باشه. ما میدید الان ما چطور اومدیم بین 10 کشور برتر دنیا که فناوری هسته‌ای الان مجدی، چه توی پزشکی، چه توی مخابراتش، تو چیزهای مختلف، واقعا الان توانمندی خیلی خوبی پیدا کردیم. به نظر من اینترنت اشیا میتونه یکی از همونها باشه. ما میتونیم در عرصه اینترنت اشیا هم همینطور فعال باشیم و پیشرو باشیم. بسازم منطقه لازمش حمایت هاست، مخصوصا با این تحریم های کمرشکنی که وجود داره و واقعا شرکت ها رو با
چالش متشکرم.
آره من مواد دیگری هم حدود 7-8 مورد هست اگر
بهش میپردازیم، باز حالا تو در واقع لحظات بعدی که با هم صحبت میکنیم و
بله.
حالا اصطلاحا دقایق بعدی بیشتر با هم صحبت میکنیم. آقای مهندس محمدی، یه نکته ای که وجود داره، یه مقدار داریم از کاربردش بیشتر میگیم. شما من خواهشم اینه که از این زاویه بفرمایید که بسترهای لازم برای اصلا این اینترنت اشیا و تجهیزاتی که مجهز هستند به هر حال اینترنت، اشیایی که مجهز هستند به این تجهیزات و اینترنت بخواد بهشون در واقع وصل بشه و یه کار ویژه‌ای رو روش انجام بده، یه مقدار از این قسمت صحبت کنیم، از برنامه نویسی که باید صورت بگیره، از تجهیزات مورد نیاز و اینی که همین گوشی که دستمون هست، گوشی موبایل، خب خودش مجموعه ای از همه این اتفاقات فناورانه جدیده که بسیار هم کاربرد داره. یه برنامه کاربردی روش باز میکنیم و بعد این تحرک ما رو میسنجه، تعداد قدم های ما رو میشماره، مثل اون ساعت هوشمنده اینو بعد جمع میکنه تو اون برنامهش، تحلیل میکنه به ما تحویل میده. خب بس یه سخت افزار، یه نرم افزار و این حالت ارتباطی وجود داره. یه مقدار کلانتر نگاه کنیم و توضیح کلانتر بفهمید که زیر ساختار رو با هم یه بررسی بکنیم.
حتما. اینترنت اشیا بلا شک روی اینترنت در واقع بنا شده، بسترش اینترنت هست. چرا حالا بسترش اینترنت هست؟ به خاطر اینکه اینترنت موجود هست، یک چیزی که بالقوه است. فلزا دستگاه هایی هم که باید کنترل بشوند، دستگاه های عمدتاً بدون حسگرند. حالا اینجا چه اتفاقی باید بیفته؟ بایستی حسگرهایی طراحی بشه، ساخته بشه، بعد متصل بشه به اون دستگاه هایی که در مجموعه اینترنت اشیا حضور دارن، مشخصاً لوازم خانگی، مشخصاً بخش هایی از داخل خودرو که بایستی حس بکنه و اعلام بکنه داده رو. بستر اینترنت هست. حالا میتونه بسترهای دیگری باشه، منتها خب وقتی بستری به این حجم،
یعنی بدون مرز دیگه، یعنی همه جا میتونه کاربرد داشته همه جا. باشه
جایی که اینترنت هست یا جایی که به طور کلی تر بگیم ارتباط هست، میتونه این اشیا هم از طریق اون سنسورها یا حسگرها متصل بشن به نرم افزاری که میتونه اونا رو ازشون دیتا بگیره و بعد فرمان بده، بعد کنترل بکنه با شرط هایی که میگذاره. بنابراین در سطح کلام وقتی نگاه میکنیم، واقعا همونطور که آقای دکتر بابازادم گفتن، حالا علارغم که عدد بنده رو 15,000 میلیارد دلار یا 15 تریلیون میلیارد دلار میلیارد دلار رو نگفتن که چقدر بالاست و پایینه، ولی آقای دکتر به درستی اشاره کردن به این مطلب که از خیلی وقت پیش شروع شده، اساسا داخلش هستیم الان، یعنی ما الان داخل اینترنت اشیا داریم زندگی میکنیم. منتها خب وقتی حسگری وصل نمیکنیم به شیر آب، وقتی حسگری وصل نمیکنیم به دوربین، وقتی از این اتفاقات نمیخواد بیفته که دلیل هم داره عرض میکنم آقای مهندس مسعودی، اون وقته که ما اینترنت اشیا رو یه چیز خیلی دوری میبینیم، در حالی که اینترنت اشیا کنار ماست. همین گوشی که اشاره شد و جناب آقای رحیمی هم به درستی دغدغه‌های خودشون رو دارن تو این بخش که من داخل پرانتز عرض خواهم کرد راجع به سرمایه گذاری، این خیلی نزدیک ماست، همیشه همراه ماست، ما میتونیم با این خیلی چیزا رو کنترل بکنیم. منتها اون علتی که این اتفاق نمیفته چی هست؟ آقای دکتر بابازاده اشاره کردن به کشت محصولات کشاورزی، اون چه که در ایران داره رخ میده و اون به اصطلاح پرفورمنس یا بازده بالایی که اینا دارن میگیرن ولی ما نمیتونیم بگیریم، یه بخشش برمیگرده به این که نگاه مسئولین و دستن در کاران و اونهایی که برنامه‌ریزی میکنن به این حوزه و به این موضوعات به اصطلاح مشخصا اینترنت اشیا که بازدهی رو ببره بالا، سود رو ببره بالا، هزینه‌ها رو بیاره پایین، یک نگاه مقطعی هست عمدتا. فرض بفرمایید که در دنیا 7,000 میلیارد دلار یا 7 تریلیون میلیارد دلار دارن هزینه میکنن برای این کسب و کار، در نظر گرفتن که در سال 2021 آمار مال 2020 سرمایه گذاری بکنن و این کار رو هم میکنن، به خاطر اینکه کرونا شیوع پیدا کرد، کنترل نشد، بعد این اینترنت اشیا از اون دسته از مسائلی است که لزوماً میتونه کمک بکنه، همونطوری که آقای رحیمی هم اشاره کردن، اون سنسور مربوط به کرونا رو و ابزارهای دیگری که اشاره شد آقای دکتر بابازاده راجع به کشاورزی. ببینید اینها رو بایستی مقطعی نگاه نکنن، با عنوان هزینه نگاه نکنن. اگر هم هزینه می شود در کل دنیا برای تسلط بر منابع هست. ما تا کجا می تونیم گاز و نفت رو هدر بکنیم؟ اون وقت برای نسلهای بعدی چه جوابی داریم؟ همون می دونیم که جواب خوبی نداریم براشون. بنابراین وقتی که می تونیم صرف جویی بکنیم در دارایی هامون، در هزینه هامون، قطعا بایستی این کار رو انجام بدیم. اون چه که دغدغه آقای رحیمی به عنوان فعال در این حوزه هست اینه که ما مشخصا از بیرون تحریمیم، یعنی حتی تو حوزه نرم افزار هم نمیتونیم خرید بکنیم، وقتی هم خرید میکنیم میخوایم بروز رسانی بکنیم دوچار اشکال میشیم، بروز رسانی نمیشه. هم داخل آقای محبت کردن فیلتر کردن، یعنی ما از بیرون تحریم، از داخل فیلتر، حقیقتا فعالین این حوزه نمیدونن که چی کار باید بکنن که حداقل این سنگ های جلوی پا رو دولت نذاره جلوی پای اینها و
یعنی در واقع شما میفهمید که جاهایی به بنبست میخوره و باید فکر کرد که چجوری از این موضوع عبور کرد.
جناب مهندس خیلی هزینه میکنیم که بتونیم یک مسئله ساده رو ازش عبور بکنیم به خاطر تحریم و به خاطر فیلترینگ.
خیلی متشکرم آقای دکتر بابازاده. ما تاریخچه اینترنت اشیا در جهان رو آقای مهندس محمدی اشاره کردن. حالا حضرت عالی با توجه به اینی که به هر حال انجمن اینترنت اشیا هم داریم، سابقه اینترنت اشیا در ایران رو بفرمایید که از کی آغاز شده.
ببینید برای اینترنت اشیا نمیشه یه زمان تعیین کرد بگیم از این تاریخ اومده.
اوائلش رو بگید اونو بالاخره از کجا شروع شد، از کجا نمود پیدا کرد.
چون اینترنت اشیا تکامل یافته یک سری تکنولوژی قبلشه، یعنی یه تکنولوژی نیست که یک دفعه به وجود اومده باشه. ما تکنولوژی قبلی داشتیم به اسم سنسور نتورکینگ که دقیقا همین کار جمع‌آوری داده از طریق سنسور یه شبکه سنسورها بودش.
بله.
این تکامل پیدا کردیم به M2M ماشین تو ماشین که دقیقا اونم باز همین چیزی که از دفعه بازش دارم اینه میشه اینترنت اشیا ما. این و از وقتی که ما 3G و 4G وارد شده، یعنی میتونیم بگیم تو ایران از زمان TVG این اتفاق افتادش،
در واقع از زمان اینترنت های غیر ثابت
از 98
از زمان اینترنت های بی سیم این اتفاق افتاد و شروع شد. اولش هم تو ایران تقریبا با خودرو شروع شدش، تو بحث خودرویی و بحث حالا AVL ها بیشتر مطرح بودش. بعد یواش یواش دیوایس های مختلف اومد، بعد تو حوزه سلامت خیلی پیشرفت کرد. ببین که بدونن ما یه جلسه یه جایی بودیم تقریبا فکر کنم 5-6 سال پیش بود، بعد تو وزارت خونه ICT بودیم.
بله.
بعد یه نامه اومده بود که گفت پرسیده بودن اینترنت اشیا خوب است یا بد است، یه سوال پرسیده، یه مرکز خیلی مهمی سوال پرسیده بود از وزارت خونه که اینترنت اشیا خوب است یا بد است. بعد ما مونده بودیم چه جوابی بدیم به این مرکز، یعنی بگیم خب حالا چجوری میخوای جلوی اینترنت اشیا رو بگیری؟ یا مثلا همین الانش ما خیلی همون دستمند سلامت داریم که تو اینترنت اشیا سرورش هم یه شرکت دیگه ایه، یه کشور دیگه ایه هستن، میشه جلوی اینا رو گرفت؟ یعنی ما
در واقع اینی که شما در واقع دارید اشاره به این موضوع میکنید که ما وقتی که یک فناوری میاد اون فرهنگ استفاده از اون هم باید بیاد و اطلاعات و دانش اون هم باید حداقل آموزش ببینن افراد مختلف و این پخش شدن و آموزش بیشتر باعث این میشه که افراد بیشتری باهاش آشنا بشن. این یعنی این که البته ما تو خیلی از مسائل موضوع رو داریم، ما یعنی آموزش رو نمیدیم و دلیل این که همه فکر میکنن اون اول خب میشنون و میگن خب دیگه خوبه ما میدونیم موضوع چیه، در صورت این که کاربردهای اون موضوع رو هنوز نمیدونن و همین اثر منفی میذاره رو استفاده بهینه از اون فناوری و اتفاقی که میفته و رقم میزنه اینه که شاید 10% از اون فناوری و تکنولوژی رو ما ازش استفاده بکنیم، بقیهش رو به دلیل اینکه دانشش رو نداریم و آموزشی در موردش ندیدیم استفاده نکنیم. ضمن اینی که هر چیزی و هر فناوری هم که تازه میاد سوال دیگه که واقعا این چیست، بشه درد نمیخوره، چی کار میکنه و دیگه تنها جایی حالا مرجع میشه وزارت ICT که بخواد پاسخ بده. نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین.
مهندس من یه مطلبی اشاره کنم.
بفرمایید.
سال 96 که رفتیم از وزارت کشور مجوز بگیریم برای انجمن.
بله.
اول اینکه ما خیلی مشکل داشتیم که اصلا بگیم اینترنت اشیا ربطی به اینترنت نداره، یعنی با اسم اون قاطی نکنید، بگم چه اسم، بعد میگفتن چه اسم بدی گذاشتید برای انجمنتون، بودیم این یه اسم جهانیه، این اصلا یه تکنولوژیه، یعنی از ما تو لایه های مختلف الان حکومتی هم اصلا تعریف نشده بازاش اینترنت اشیا. ما یک سال جنگیدیم که مثلا به اینو تعریف کنیم که اینترنت اشیا اینه، مثلا انگار که مثلا یه پرتقال که می‌بینیم که این پرتقاله، اینم یه چیزی هستش اینترنت اشیا، اصلا رابطه به این که مثلا با کامپیوتر بچی به اینترنت نداره، اون اینترنتی که شما میگید نیست. بعد از این به ما گفتن که نه شما چون کار فناوری دارید انجام میدید و این یک جور کار بیزینسیه، ما نمیتونیم به شما مجوز بدیم، ما فقط به انجمنهای حمایتی مجوز میدیم. گفتیم ما الان کمیسیونمون رو داریم، کمیسیون ما شرکت هامون رو داریم که دارن تو کمیسیونمون تو نظام صنفیمون کار صنفیمون انجام میدن. ما به اینجا رسیدیم که مردم نمیشناسن اینترنت اشیا رو.
میخوان یه مثال روز براتون بزنم، این مثل جریان بلاکچین میمونه. وقتی میگیم بلاکچین همه یاد رمزارز میافتن، در صورتی که اصلا اون یک تکنولوژی است و بسیاری از بسترهای نرم افزاری و ارتباطی میتونه توی بستر بلاکچین اتفاق بیفته و همین اثر میذاره رو امنیتش. وقتی اینا رو میگیم اصلا کلا خطر فهم موضوع اصلا به سمت دیگه میره و بعد باید حالا یکی اینا رو توضیح داد، یعنی این مقدار اصطلاحا کلانتر توضیح داد. خب خیلی ممنونم آقای رحیمی. ما وقتی از بیگ دیتا ها و اصطلاحا کلان داده ها صحبت میکنیم، اتفاقی که به ذهن میرسه اینه که یه سری حالا همینجوری موضوع ذهنی بگیم، یه ابری همینجوری بالا سر آدم باز میشه، یه در واقع فضای خیلی زیادی از داده و اطلاعات همه جمع شده و حالا ما از توی این میخوایم استخراج کنیم. برای نگهداری این اطلاعات ما اصطلاحا به کلود ها حالا یا اون پایگاه داده ها ابرها نیازمندیم و عملا اینا خودش میشه یه اتفاقی که مکمل کار ماست. یه مقدار در رابطه با این موضوع هم توضیح بفرمایید.
اصلا خدمت شما، ببینید به هر حال بحث پردازش داده یه بحث خیلی مهمه. ما وقتی که میخوایم فرآیند پردازش داده رو انجام بدیم، واجبه مجبوریم که اینا رو جمع آوری کنیم و به فهمیدش ما بیگ دیتا میشه که در نهایت نیاز به پردازش رو عملیات رو اونها وجوده.
بله.
خب لازمش اینه که به هر حال مجموعه های تحت حمایت به وجود میان، مراکز داده، مراکزی که خدمات و سرویس های ابری رو ارائه میکنن و لازم باشه که این داده ها رو در اونجا تجمیع کنن. البته بسته به نیاز متفاوته، نیاز به نیاز هم فرق، نیازهای مسکونی با نیازهای صنعتی با نیازهای اجاری با نیازهای کشاورزی، اینها همه اساسش متفاوته و اون حجم داده و دیتاشون هم متفاوته. اما به هر حال مجموعه های باید حمایت بشن، کما اینکه شدن، کما اینکه مجموعه هایی در حال حاضر،
چون عملا ببخشید میونه کلامتون، عملا شاید حالا هم شنوندگانمون با این موضوع خیلی درگیر باشن یا شنیدن، وقتی میگیم اطلاعاتمون باید در داخل کشور رو بستر در واقع کلود ها، پایگاه های داده و سرور های داخلی باشد، خب اینا مزیت های بله. امنیتی داره تو اطلاعات و بله. نکته دیگه‌ای که خیلی قابل اهمیت هست اینه که در داخل کشور وقتی باشه از بستر داخلی استفاده میکنه. حالا نمونه خیلی قابل مثالش اینه که شما اینترنت داخلیتون خب ارزان‌تره دیگه، تقریبا نصف بله. اینترنت بین‌المللی حساب میشه بله. وقتی این گردش اطلاعات تو سطح وسیع اتفاق بیفته، عملا با یک رقم بسیار پایین‌تری و هزینه بسیار پایین‌تری انجام میشه. این حداقل اتفاق است. و حالا اون جایی که اینا جمع میشه، من میخوام از این موضوع برسم به این اتفاق آقای رحیمی، که ما چقدر توی این دیتاهایی که و اطلاعاتی که داریم جمع میکنیم از بستر تمامی این حسگرهایی که داره از اشیاء مختلف به ما میرسه، این بحث امنیت این داده ها و این اتفاق چقدر مؤثره روی اون نتیجه‌ای که میخوایم از این اطلاعات که جمع میکنیم بگیریم؟
ببینید ما در حوزه دغدغه ها که مطرح کردیم، یعنی بحث چالش های تحریم ها رو مطرح کردیم، بعد از اون مطلب دو بحث دیگه داریم که مرتبط با همین موضوعی که از اتاریانو فهمیدید.
خواهش میکنم.
یه بحثی در واقع در خصوص شبکه ملی اطلاعات، حالا شاید این واژه، این در واقع عنوان تداعیگر مطالب دیگه باشه، بهتر ما بیاریم مثلا دو دیگه ازش یاد کنیم، بحث اینترنت یا اینترنت داخلی. ما وقتی میگیم اینترنت اشیا، صرف صحبت نیستش که مثلا اینترنتی باشه که حالا تو شبکه اینترنت جهانی هم حتی باشه، صحبت شبکه هست.
دقیقا این تکنولوژی رو داریم میگیم، اون فناوری رو میگیم اینترنت
اشیا. ما نیازمند این هستیم که باید با سرمایه گذاری، باید از توجه و حمایت دولت و سرمایه گذاری در بخش خصوصی، ما بسیم یه شبکه ملی اطلاعات برای همین شاتات مختص اینترنت اشیا داشته بشه. چون فرموده شما اولا این ترافیک به صورت داخلی اتفاق شده، اگر اتفاقی افتاد به هر دلیلی اینترنت کشور قطع شد سیستم ها دچار اختلال نشن. و گذشته از اون بحث امنیت اطلاعات، یعنی امنیت اطلاعات وجود داریم که مثلا اون آقای هکری که توی امریکا یا مثلا مثلا انگلیس یا یک کشور دیگه در هر نقطه از جهان نشسته نفوذی نکنه به این شبکه و بتونه اختلالی در شبکه وجود